ببینید، اگه شما تو یه جامعه گیر افتاده باشید که بخواد شما رو به طور کامل نابود کنه، راهنمای بقاتون چه شکلی میشه؟
خب مسلما خیلی پیچیده میشه.
آره، یعنی راستش منظورم روشن کردن آتیش با سنگ چخماک یا مثلا پیدا کردن آب تو کویر نیست. تصور کنید توی جامعه متمدن اما به شدت متخاصم زندگی میکنید.
جایی که هر لحظه ممکنه همه چیزتو از دست بدی.
دقیقاً، جایی که حسابای بانکی شما میتونه یک شبه مسدود بشه، شغل و اعتبار اجتماعیتون از بین بره و حتی جانتون در خطر باشه. تو همچین شرایطی کتابچه راهنمای بقای شما دیگه نیازی به دستورالعمل‌های فیزیکی نداره. شما به یه نقشه راه برای میدونی یه جور مهندسی اجتماعی نیاز دارید تا از نظر روانی و هویتی متلاشی نشید.
کاملا درسته.
و امروز تو این کاوش عمیق ما دقیقا روی همین موضوع دست میذاریم. ما داریم یادداشت‌های جلسه 12 دکتر دیوید اید سیلوا رو درباره فصل 13 رساله باستانی به عبرانیان بررسی میکنیم.
که خیلی هم متن کلیدی و مهمیه.
آره، تا بفهمیم یه گروه حاشیه نشین تحت فشار چطور تونست با استفاده از یه استراتژی بقای عجیب به یه نیروی توقف ناپذیر تو تاریخ تبدیل بشه.
راستش این تغییر زاویه دید کلید فهم این متنه. میدونی خیلی از محققا وقتی به فصل 13 رساله عبرانیان میرسن اونو مثل یه سری توصیه های اخلاقی پراکنده میبینن.
انگار که مثلا یه چیزی رو دقیقه 90 به ته نامه سنجاق کرده باشن، نه؟
دقیقا همینو میگن. ولی خب تحلیلای دکتر دسیلوا نشون میده که ما اصلا با یه زمیمه بی اهمیت طرف نیستیم. این بخش در واقع نقطه اوج استدلالای نویسنده برای جامعه‌ای که لبه پرتگاه قرار داره.
چطور؟
ببین، کلید واژه‌ای که اینجا باهاش روبرو هستیم یه کلمه یونانی به اسم اوارستوس، به معنای خوشنود کننده. مسئله اینه که وقتی یه امپراتوری بیرحم داره شما رو زیر چرخ دنده هاش له میکنه،
که روم باشه؟
آره، همون امپراتوری روم. وقتی اونا دارن شما رو له میکنن، چطور باید شبکه‌ای بسازید که هم بقای گروهتون رو تضمین کنه و هم پاسخ خوشنود کننده به خداوند باشه؟
بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون اگه بخوایم واقع بین باشیم، وقتی جامعه بیرون شما را طرد میکنه و شبکه های حمایتی کاری و اجتماعیتون را از دست میدید، منطقی ترین کار چیه؟
اینه که به خودی ها پناه ببری.
دقیقاً، اینه که به درون گروه خودتون پناه ببرید و یه دژ تسخیر ناپذیر از روابط انسانی بسازید. اما منابع ما اینجا روی کلماتی دست میذارن که ریشه یونانی فیل یعنی عشق دارن.
اولی موردش هم فیلادلفیاست.
آره، فیلادلفیا یا عشق برادرانه. ببین، عشق برادرانه تو نگاه اول یه مفهوم خیلی کلیشه‌ای به نظر میرسه، درسته؟
والا تو دنیای امروز شاید کلیشه‌ای باشه، اما تو قرن اول میلادی این یه انقلاب بود. یعنی برای درک این موضوع باید ببینیم فیلسوفای اون دوره اصلا چطور فکر میکردن.
مگه چطور فکر میکردن؟
مثلا تو آثار ارسطو یا پلوتارک بالاترین سطح از فداکاری، یعنی به اشتراک گذاشتن اموال و همبستگی بی قید و شرط، فقط و فقط برای یه گروه خاص تجویز می شد.
فقط برای خانواده؟
دقیقا، برای خواهران و برادران خونی. خون تنها چیزی بود که این سطح از تعهد رو توجیه می کرد. ارسطو معتقد بود که دوستان واقعی یه روح هستن تو دوتا بدن، اما
تو عمل فقط برای پولدارا و خانواده های خودشون بود.
آره، تو عمل بیشتر میون اعضای یه خانواده ثروتمند معنا پیدا میکرد. کاری که مسیحیای اولیه کردن شکستن مرزهای بیولوژیک بود.
یعنی اونا اومدن این اخلاقیات مختص به خانواده رو برداشتن و روی آدمایی پیاده کردن که هیچ ربط خونی به هم نداشتن.
کاملا، اونا این سطح از تعهد دیوانوار رو برای افرادی به کار بردن که صرفاً باهاشون هم‌عقیده بودن. اونا تو یه باز تعریف رادیکال همدیگر رو به عنوان فرزند خونده های یه خدا دیدن.
عجب.
در نتیجه غریبه‌ای که مثلا دیروز تو بازار دیده بودن امروز تبدیل میشد به برادر تنیشون
که باید جیره غذایی و حتی امنیت جانیشون رو باهاش تقسیم میکردن.
آره، این یه مهندسی اجتماعی بی‌نظیر برای ساختن یه سپر دفاعی در برابر جامعه روم بود.
میدونی این مثل چیه؟ این مثل اینه که شما توی طوفان سهمگین افراد کاملا غریبه رو زیر یه چادر جمع کنید و ازشون بخواید مثل یه خانواده خونی از جیره غذایی هم محافظت کنن.
تشبیه خیلی خوبیه.
تا اینجای کار خوب، ساختن یه حلقه داخلی نفوذناپذیر برای بقا منطقیه. اما وقتی تو منابع به قانون دوم میرسیم،
یعنی همون فیلوکسنیا.
آره، فیلوکسنیا یا مهمون نوازی. راستش من اینجا واقعا دچار مشکل میشم، چون این یه استراتژی بقای وحشتناک به نظر میرسه.
چرا؟
خب وقتی شما تحت تعقیب هستید و جامعه بیرون میخواد شما رو نابود کنه، باز کردن در خونه به روی غریبه ها خودکشیه. چرا باید همچین ریسکی بکنن و یه غریبه رو به پناهگاهشون راه بدن؟
ببین، شما دست گذاشتید روی دقیق ترین پارادوکس این متن. منطق بقای غریزی به ما چی میگه؟
میگه درها رو قفل کن و به هیچ کس اعتماد نکن.
دقیقاً. اما باید شرایط دنیای باستان رو در نظر بگیریم. تو امپراتوری روم مسافرخونه ها و کاروانسراها اصلا مکانهای امنی نبودن.
آره، شنیدم خیلی خطرناک بودن.
خیلی زیاد. اونا معمولا مراکز فحشا، سرقت و خشونت بودن. اگه این گروه میخواست زنده بمونه و پیامها، نامه‌ها و اخبارشو به بین شهرهای مختلف جابجا کنه، به مبلغان و نامه‌رسان‌های سیار نیاز داشت.
پس اگه در خونه ها بسته میموند؟
کل این شبکه ارتباطی حیاتی از هم فرو میپاشید. مهمون نوازی برای اونا یه تجمل اخلاقی نبود، بلکه شریان ارتباطی سیستم عصبیشون بود.
وایسا ببینن، پس این کار صرفاً یه ترفند ارتباطی بود، چون متنی که منابع بهش ارجاع میدن یه توجیه الهیاتی خیلی عجیب میاره. میگه برخی ناآگاهانه از فرشتگان پذیرایی کردند. آیا اونا واقعاً جان خانوادهشون رو روی این احتمال ناچیز قمار می‌کردند که شاید مسافری که در می‌زنه یه فرشته باشه؟
خب این توجیه به داستان‌های کتاب پیدایش برمی‌گرده.
داستان ابراهیم؟
آره، داستان ابراهیم و لوط که بدون اینکه بدونن فرشتگان خدا رو به خونه راه دادن. اما نکته عمیق‌تر اینه که تو الهیات اونا هر غریبه و مسافر خسته‌ای میتونست حامل حضور الهی باشه.
چه نگاه جالبی.
اونا در خونشون رو باز میکردن چون معتقد بودن انزوا و تبدیل شدن به یه فرقه بسته و پارانوئید خیلی خطرناکتر از پذیرش یه غریب است. این مهمون نوازی یه جور تمرین بود برای بازنگه داشتن قلبهاشون توی دنیای بیره.
خب باز کردن در خونه به روی یه مسافر، حالا هر چقدر خطرناک باشه، یه چیزه، اما اینجا قضیه واقعا جالب میشه.
منظورتون بخش زندانی هاست؟
دقیقا. راه افتادن تو خیابون، رفتن به زندانهای روم و به خطر انداختن مستقیم جان خود برای کسایی که توسط حکومت دستگیر شدن جنون محضه. نویسنده میگه زندانیان رو به یاد آورید، گویی با اونا تو زندان هستید.
و ستم دیدگان را گویی در پوست اونا هستید.
آره، این دیگه فقط همدلی نیست، این انتقال فیزیکی و روانی درده.
ببینید، زندانهای امپراتوری روم با زندانهای مدرن امروزی خیلی فرق داشتن. حکومت اصلا به زندانیا غذای لباس نمیداد.
واقعا؟ هیچی؟
هیچی. اگه کسی از بیرون برای زندانی غذا نمی آورد، اون فرد به سادگی از گرسنگی می مرد. بنابراین وقتی یکی از اعضا دستگیر می شد، بقیه نمی تونستن بگن خب اون دستگیر شد، ما پنهون بشیم تا در امان بمونیم.
چون اگه پنهون می شدن برادرشون می مرد.
دقیقاً. اونا مجبور بودن خودشون رو به نگهبانان نشون بدن، هویتشون رو فاش کنن و به زندانی رسیدگی کنن. دستور در پوست اونا بودن به این معنا بود که مرزهای فردیت تو این گروه از بین رفته بود. اگه تو شکنجه می شدی، انگار بدن من شکنجه می شد.
و ما برای اثبات اینکه این سطح از فداکاری واقعا تو تاریخ اتفاق افتاده، نیازی نیست فقط به متون خودشون استناد کنیم، درسته؟
نه اصلا.
چون شما تو بررسی منابع به این مدرک تاریخی از یه منتقد سرسخت و بت‌پرست اشاره کردید که واقعا جذابه.
بله، و این مدرک به طرز شگفت‌انگیزی اعتبار این ادعاها رو تایید میکنه. لوسیان که یه طنز پرداز و نویسنده خیلی معروف تو قرن دوم میلادی بود.
آره، لوسیان.
اون یه داستانی داره به اسم گذشت پرگرینوس. پرگرینوس یه فیلسوف کلبی مسلک و یه شیاد تمام عیاره. اون متوجه میشه که گروهی از افراد کم و مسیحی ها باشن چقدر ساده دل، فداکار و از خود گذشتن.
پس میره ازشون سوء استفاده میکنه.
آره، خودش رو به عنوان یه معلم مذهبی جا میزنه و بعد از مدتی توسط مقامات رومی دستگیر و زندانی میشه.
یعنی پرگرینوس رسما از این سیستم مهندسی اجتماعی سوء استفاده میکنه؟
کاملا. اما واکنش مسیحی‌ها چیزیه که لوسین رو تو وحشت و حیرت فرو میبره. لوسین با یه لحنی پر از تمسخر مینویسه که به محض دستگیری این مرد مسیحی‌ها از شهرهای مختلف راه افتادن.
آقا که برن پیشش.
آره، اونا تمام وقت، دارایی و انرژی خودشون رو صرف اون کردن. پیرزنها و کودکان بیرون زندان منتظر میموندن، مقامات زندان رو با رشوه میخریدن تا شبا کنارش بخوابن، براش غذاهای مفصل میبردن و کتابای مقدسشون رو براش میخوندن.
عجب.
لوسیان مینویسه قانونگذار اولشون به اونا قبولونده بود که همه با هم برادر و خواهرن و اموالشون رو مشترک میدونن. لوسیان اونا رو احمق میدونست، اما گزارش اون نشون میده که دشمنان بیرونی این گروه این همبستگی رادیکال رو با چشمای خودشون میدیدن
و نمیتونستن اونو انکار کنن. این فوق‌العاده است. خب بیایید یه قدم به عقب برگردیم. اگه این گروه چنان دژ مستحکمی از بیرون ساخته که حتی شکنجه و زندان هم نمیتونه اعضاش رو از هم جدا کنه، پس امپراتوری روم نمیتونه اونا رو از بیرون نابود کنه.
درسته.
این به یه نتیجه ترسناک منجر میشه. تنها راه فروپاشی این شبکه بقا از درونه. چه چیزی میتونه این پیوندهای عمیق رو متلاشی کنه؟
منابع اینجا به دو تا تهدید اشاره میکنن تو آیه 4 و 5.
آره، دو تا تهدید ظاهراً بی ربط، بی بندوباری جنسی و عشق به پول. ببین، من میتونم بفهمم چرا اینا گناهان مذهبی محسوب میشن، اما چرا تو یک کتابچه بقا مطرح شدن؟ بی‌بندوباری جنسی چه ربطی به زنده موندن داره؟
سوال بسیار هوشمندانه‌ایه. ما نباید این دستورات رو فقط از عینک اخلاقیات فردی نگاه کنیم.
پس چطور باید ببینیمشون؟
باید به مکانیسم جامعه شناختی اونا توجه کنیم. همونطور که گفتیم، بقای این شبکه بر اساس اعتماد مطلق بنا شده. سلول‌های بنیادین این شبکه چی هستن؟ خانواده‌ها. وقتی کسی به همسر خودش خیانت می‌کنه، فقط یه قانون مذهبی رو نشکسته. اون داره بنیادی‌ترین سطح اعتماد رو تو درون گروه نابود می‌کنه. اگه من نتونم تو امترین رابطه زندگیم، یعنی ازدواج، به تو اعتماد کنم، چطور میتونم اعتماد کنم که تو فردا من رو به سربازای رومی لو نمیدی؟
وای، عجب نگاه جالبی. یعنی بی‌بندوباری جنسی موریانه‌ایه که ستون‌های اعتماد رو از درون می‌جویه. مسئله حفظ یکپارچه‌ای بافت اجتماعیه.
دقیقاً. و تو مورد دومی، یعنی عشق به پول یا آفیلوگوروس تو زبون یونانی، قضیه حتی اجتماعی‌تر هم میشه.
راستش در مورد پول من میخوام اینجا از یه تشبیه استفاده کنم که به نظرم این موضوع رو کاملا روشن میکنه. این وضعیت دقیقاً شبیه بازی مونوپولیه.
مونوپولی؟ چطور؟
تصور کنید شما تو این بازی هستید، دارید خونه ها و هتل ها رو می خرید و روی کسب ثروت تمرکز می کنید. اما یه مشکل بزرگ وجود داره. بانکی که تو این بازی پول ها رو کنترل می کنه دست دشمن خونی شماست.
آها، چه مثال دقیقی.
و این بانک هر لحظه می تونه تمام دارایی، هتل ها و پول های شما رو مصادره کنه تا شما رو وادار به تسلیم کنه.
این تشبیه به زیبایی مکانیزم کنترل اقتصادی تو روم باستان را نشون میده. دکتر دسیلوا هم تاکید میکنه که تو اون دوران غارت اموال صرفا دزدی نبود.
پس چی بود؟
یه تکنیک سیستماتیک برای کنترل اجتماعی و تنبیه منحرفان بود. موقعیت اجتماعی تو امپراتوری روم کاملا به ثروت و روابط حمایتی گره خورده بود.
همون سیستم پاتروناژ.
دقیقاً. وقتی کسی به این گروه هاشی نشین میپیوست، جامعه بیرون ثروت و اموال اونو مصادره میکرد. حالا اگه این فرد هنوز عاشق پول بود، یعنی هنوز ارزش خودش رو با قواعد بازی مونوپولی امپراتوری میسنجید
و برای پس گرفتن اموالش تو نهایت مجبور میشد ایمان و گروهش رو بفروشه و به بازی حکومت برگرده.
کاملا درسته.
پس نویسنده در واقع میگه اصلا روی این تخت بازی نکنید، قوانین بازی اونا رو دور بریزید. اما راحت میشه گفت پول مهم نیست. برای اینکه شما بتونید از امنیت مالی، خونه های مصادره شده و جایگاه اجتماعیتون دست بکشید و نترسید، به یه تکیه‌گاه بی‌نهایت محکم نیاز دارید.
بله، نمیشه تو خلا معلق موند.
این لنگرگاه کجاست؟
اینجاست که نویسنده تو آیه 8 فصل 13 شاه بیت متن رو میاره. میگه عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.
خب، شاید این جمله برای یه شنونده مدرن فقط یه شعار مذهبی به نظر برسه.
آره، اما باید اونو تو بستر فلسفی اون زمان فهمید. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که دکتر دسیلوا تو یادداشتاش سخنان دیوکریزوستوم رو برجسته میکنه.
همون فیلسوف یونانی؟
بله، فیلسوف و دولتمرد یونانی همون دوران. کریزوستوم با تلخی و ناامیدی میگفت که طبیعت انسان کاملا بی ثابت و غیر قابل پیش بینیه. شما امروز با کسی پیمان دوستی میبندید، اما هیچ تضمینی نیست که فردا اون به خاطر منافعش به شما خیانت نکنه. آدما مثل باد تغییر مسیر میدن.
و وقتی تمام اطرافیان شما بی ثابت هستن و جامعه هر لحظه میتونه علیه شما برگرده، شما نمیتونید استراتژی بقایتون رو صرفاً روی وفاداری آدما بنا کنید.
کاملا درسته. تو تقابل با این بی‌ثباتی ویرانگر انسانی، عیسی به عنوان لنگر مطلق ثبات معرفی میشه. کسی که تو گذر زمان، تو دیروز و امروز و فردا تغییر نمیکنه.
به همین دلیله که بلافاصله بعدش نویسنده هشدار میده که فریب تعالیم غریب و جدید را نخورید. اون این قوانین و سنت‌های ظاهری رو به غذاها تشبیه می‌کنه.
بله، چیزایی که وارد بدن میشن اما قلب رو محکم نمی‌کنن.
در عوض پیشنهاد می‌کنه که قلب‌ها باید با فیض استوار بشن.
دقیقاً.
و جالب اینجاست که اون به رهبران گذشته‌شون هم اشاره می‌کنه، کسایی که با ایمان تا لحظه مرگ رفتن. متن از کلمه یونانی اکباسیس استفاده می‌کنه که به معنای خروجه.
آره، خروج یا سرانجام.
این رهبرا لنگر خودشون رو پیدا کرده بودن و با تکیه بر اون حتی با مرگ هم روبرو شدن. و این الگوبردایی ما رو به یکی از قدرتمندترین و عجیبترین استاره‌های کل این رساله میرسونه.
همون استاره بیرون از اردوگاه؟
دقیقاً. اگه عیسی اون لنگر و رهبر نهاییه، پس ما باید به همون جایی بریم که اون رفت. اما سوال اصلی اینه، اون دقیقاً کجا رفت؟
برای پاسخ دادن به این سوال، نویسنده کالبد شکافی بسیار هوشمندانه از مراسم روز کفاره تو سنت یهودی انجام میده.
که تو فصل 16 کتاب لاویان اومده.
بله. تو این مراسم باستانی، خون حیوانات قربانی توسط کاهن اعظم به مقدس‌ترین بخش معبد یعنی قدس الاقداس برده میشد. اونجا مرکز پاکی، قداست و حضور خدا بود.
اما یه اتفاق مهم دیگه هم می افتاد، نه؟
آره، اتفاق مهم این بود که جسد اون حیوانات تو داخل معبد یا اردوگاه نمی موند. اونا نجس شمرده می شدن و باید به فضای بیرون از محیط پاک، یعنی به بیرون از اردوگاه برده می شدن و اونجا سوزونده می شدن.
خب، اگه درست متوجه شده باشم، نویسنده داره این تصویر رو روی سرنوشت عیسی پیاده می کنه.
کاملا درسته. نویسنده استدلال میکنه که عیسی هم به عنوان قربانی نهایی مسیر مشابهی رو طی کرد.
یعنی چی؟
یعنی اون برای تقدیس مردم با خون خودش تو داخل محیط امن و مقدس اورشلیم تجلیل نشد، بلکه اونو مثل یه مجرم به بیرون از دروازه های شهر بردن و اونجا مصلوب کردن و رنج کشید.
وای، این تصویرسازی بی‌نظیره. یعنی تمام اون تشریفات مقدس تو داخل معبد انجام میشه، اما بدنا مثل زباله به بیرون پرتاب میشن.
دقیقاً.
و حالا فرمان رادیکالی که صادر میشه اینه: پس بیایید ما نیز به بیرون از اردوگاه نزد او برویم و سرزنش او را متحمل شویم. راستش وقتی میگیم بیرون از اردوگاه، دقیقاً از چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر متون و سنت‌های خاورمیانه باستان وصل کنیم، عمق این خواسته کاملا روشن میشه. بیرون از اردوگاه جایگاه طرد شدگان است.
آها.
اونجا محل زندگی بیماران جزامی، افراد نجس، مجرمان و زباله هاست. یه مکان تاریک، خطرناک و منفور. اما نویسنده یه ظرافت فوق‌العاده به کار میبره و ذهن خواننده رو به فصل 33 کتاب خروج میبره.
اونجا چی میشه؟
اونجا وقتی قوم اسرائیل گوساله طلایی رو پرستش کردن و اردوگاه نجس شد، موسی چه کرد؟ اون خیمه ملاقات با خدا رو برداشت و اونو تو بیرون از اردوگاه برپا کرد.
یعنی حضور خدا از مرکز وی آی پی و لوکس جامعه خارج شد و به حاشیه رفت.
دقیقاً همینو میخوام بگم. حاشیه های جامعه، یعنی همون جایی که طرد شدگان و تحقیر شدگان حضور دارن، تبدیل میشه به مکانی که خالص‌ترین قدرت مقدس تو اونجا یافت میشه.
شما که الان دارید به این صحبت ها گوش میدید، فقط سعی کنید اینو تو زندگی خودتون تصور کنید. فرض کنید به شما میگن جایگاه دنج، امن و محترم خودتو جامعه رو رها کنید.
کار خیلی سختیه.
از تمام شبکه های قدرتی که به شما اعتبار میدن دست بکشید و داوطلبانه با حاشیه نشین ترین و منفورترین بخش جامعه برید، جایی که مسخرتون میکنن و آزارتون میدن.
و این وقیدان همون چیزیه که این کتابچه بقا از اونا میخواد.
اون میگه تحمل این سرزنش ها ارزشمنده، چون ما نباید به این شهر فانی و فعلی بچسبیم. منابع اینجا به یه بازی کلامی ظریف تو یونانی اشاره میکنن، نه؟
بله، رها کردن شهر فعلی که ملنوسون نام داره برای جستجوی شهری که در راه است، یعنی ملوسون. یه تفاوت خیلی کوچیک تو تلفظ، ولی با یه دنیای متفاوت از معنا.
اما ببین، این جابجایی یه بحران جدید ایجاد میکنه. وقتی شما از معبد، از شهر و از سیستم مذهبی رایج بیرون میایید، وقتی دیگه مذبحی ندارید و کاهنی نیست که حیوانی براتون قربانی کنه،
خب
چطور باید خدا رو بپرستید؟ وقتی تو حاشیه و میون زباله ها هستید، دیگه دسترسی به تشریفات ندارید. پس مراسم عبادی اونا چی میشه؟ چه چیزی باید به خدا تقدیم کنن تا ازشون خوشنود بشه؟
نویسنده تو اینجا مفهوم پرستش رو کاملا متحول میکنه. اون میگه قربانی های خونین جای خودشون رو به دو رفتار عملی دادن.
چه رفتارهایی؟
اولیش قربانی ستایشه که اونو میوه لبهایی میدونه که نام خدا رو حتی میان یه جامعه متخاصم با شجاعت اعتراف میکنن. دومیش هم نیکوکاری و به اشتراک گذاشتن منابع با دیگرانه.
یعنی همون کمک به هم نوع.
آره، دکتر دسیلوا تو یادداشتاش توضیح میده که این ایده در واقع پژواک صدای پیامبران کهنی مثل آموس و اشعیاست.
که میگفتن خدا قربانی نمیخواد.
بله، اونا قرنها قبل فریاد میزدن که خدا از بوی خون حیوانات و تشریفات توخالی خسته شده. چیزی که اون میخواد عدالت، رسیدگی به فقرا و حمایت از یتیمانه.
البته باید اینجا یه پرانتز مهم باز کنیم تا دچار سوء تفاهم نشیم. تو نگاه الهیاتی این متن، که البته تو الهیات پروتستان هم روش تاکید زیادی میشه، این کارای نیک برای خریدن توجه خدا یا میدونی رشوه دادن به اون نیستن.
درسته، برای کسب نجات نیستن،
بلکه این اعمال نیک پاسخ کاملا طبیعی و از سر شکرگزاری به سخاوت و فیضی هستن که قبلا دریافت کردن. چون خدا به اونا بخشیده، اونا هم این مهربانی رو به بقیه بازتاب میدن.
بسیار نکته ظریف و مهمی بود. و خب با همین دیدگاه مبتنی بر شکرگزاری و ارتباط، ما به بخش پایانی نامه میرسیم. مثل خیلی از نامه‌های باستانی، نویسنده تو انتها از یه سری عناصر آشنا استفاده میکنه.
مثل سلام و احوالپرسی.
بله، اون از رهبرای نام میبره که با فداکاری برای جان اعضای گروه بیدارخوابی میکشن و خواستار همکاری اعضا با اوناست. اون خبر آزادی تیموتئوس رو میده که به احتمال زیاد تو زندان بوده، و تو نهایت
سلامهایی از سوی کسایی که از ایتالیا هستن میفرسته.
دقیقاً.
شاید این جزئیات تو نگاه اول فقط تعارفات پایانی یه نامه به نظر برسن، اما در واقع کارکرد روانی بسیار بالایی دارن.
چطور؟
ببین، وقتی شما تحت فشار هستید، بزرگترین ترس شما اینه که فراموش شده باشید. این جزئیات نشون میده که اونا یه اقلیت آیزوله و فراموش شده تو گوشه‌ای از دنیا نبودن. اونا به یه شبکه جهانی متصل بودن.
یه شبکه‌ای که رهبرانش در حال سفر و خطر کردن بودن.
آره، و اعضاش تو قلب امپراتوری، یعنی همون ایتالیا، نگران وضعیت اونا بودن.
و دعای پایانی متن تمام این مفاهیم پیچیده رو توی قاب پر از امید جمع‌بندی می‌کنه. دعایی که میگه خدای آرامش که شبان بزرگ گوسفندان را از مردگان برگرداند. این جمله به اونا یادآوری می‌کنه که خدای اونا خدای زندگی و رستاخیزه. قدرتی که در برابر ماشین کشتار امپراتوری روم پیروز شده.
خب، اگه بخوایم تمام این کاوش عمیق رو کنار هم بذاریم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ ما دیدیم که فصل 13 عبرانیان به هیچ وجه لیست خسته کننده از نصایح اخلاقی تصادفی نیست.
اصلاً نیست.
یه شاهکار استراتژیک و یه کتابچه راهنمای بقاست. بقا از طریق شکرگزاری، ساختن یه جامعه عمیقا پیوسته که تو اون دردها و اموال مشترکه و داشتن شجاعت کافی برای خروج از منطقه امن جامعه و رفتن به حاشیه ها.
و نکته کلیدی اینه که این استراتژی اصلا تاریخ مصرف نداره. منابع ما تأکید میکنن که این الگو امروز هم برای ما چالش برانگیزه.
مثلا تو همین دنیای خودمون؟
بله، مثلا تو دنیای سرمایه‌داری مدرن که ارزش آدما غالبا با میزان ثروتشون سنجیده میشه، ماشین تبلیغات دائما به ما میگه که باید بیشتر و بیشتر انباشت کنیم تا احساس امنیت کنیم.
دقیقاً همون بازی مونوپولی که گفتیم.
اما این متن به ما یادآوری میکنه که ما باید جسارت زیر سوال بردن مفهوم کافی بودن رو داشته باشیم. تا زمانی که نتونیم درک کنیم چه مقدار ثروت برای ما واقعاً کافیه،
هرگز نمیتونیم منابع زمان و انرژی خودمون رو به حاشیه نشینان، نیازمندان و کسایی که بیرون از اردوگاه امن ما هستند به اشتراک بذاریم.
کاملاً درسته.
و این ما رو به یه چالش بسیار جدی برای تک تک شما شنوندگان میرسونه. همه ما تو حالت عادی فکر میکنیم که داشتن یه جامعه حمایتی خوب، دوستان صمیمی و گروهی که به اونا تعلق داریم خیلی چیز فوق‌العاده است.
خب هست دیگه.
آره هست. اما بیایید دوباره به همون تصویری برگردیم که تو ابتدای برنامه‌مون ترسیم کردیم. فرض کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید که تمام ساختمون‌ها، ثروت‌ها، سپرده‌های بانکی و اون جایگاه اجتماعی محترمی که گروه شما تو جامعه داشت کاملا دود شده و از بین رفته.
امپراتوری بیرون همه چیز شما رو گرفته.
دقیقاً. سوال اینجاست، آیا اون عشق برادرانه و مهمون نوازی بی قید و شرط میون شما و دوستانتون اونقدر ریشه دار، واقعی و رادیکال هست که نه تنها باعث زنده موندن روانی و فیزیکی شما تو اون شرایط سخت بشه، بلکه
دنیای متخاصم بیرون رو هم تو بهت و حیرت فرو ببره؟
آره، درست مثل لوسیان طنزپرداز تو قرن دوم. آیا گروه شما میتونه تو بیرون از اردوگاه زنده بمونه؟ این سوالیه که ارزش داره تو روزهای آینده عمیقا بهش فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا دفعه بعد.